عصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد.
این عالم خدایی داره که با دست مهربانش داره عالم رو مدیریت میکنه. همین یه جمله است. همین رو اگر کسی باور بکنه که دست خداوند متعال پشت صحنه هستش و هیچ چیزی تو این عالم از حکومت خدا خارج نیست، این رو اگر آدم بتونه وارد قلبش بکنه، فقط اطلاعات ذهنی نباشه، جز به باورهای عمیق قلبیش باشه، همه کارهاش تو همه زندگی درسته دیگه. سختی و سادگی و اینجور چیزا دیگه براش فرقی نمیکنه. خداوند متعال رزق رو به هر شکلش برای ما میفرسته، علم رو، هدایت رو، شفا رو، قدرت رو، همه کمالاتی که انسان ها نیاز دارن پروردگار عالم تو این عالم پایین میفرسته. منتها خدا رزقش رو از پشت حجاب ها میفرسته، یعنی به واسطه اسباب. با اسباب خدا رزق رو میده، با اسباب علم رو میده، با اسباب شفا رو میده. چرا حالا با اسباب میرسونه مستقیم نمیده؟ خود این حکمتی داره. آیا برای این بوده که عزتمند باشه که انسان‌ها وقتی از پشت حجاب‌ها میگیرن معلوم نمیشه دهنده کی هستش؟ گاهی موقع به خاطر اینه. ائمه یا سائلی شنیدید یه فقیری میرفته در خونه‌شون، گاهی موقع در رو کامل باز نمی‌کردن که چشمشون تو چشم اون فرد بیفتن، از پشت در بهش میدادن برای اینکه خجالت نکشه. آیا به این دلیل از پشت حجاب‌ها خدا میده؟ به چه دلیل هست حالا بماند. هرچی که هست به هر حال بنای خدا اینه که از طریق اسباب بده. منتها نگاه انسان‌های شرکالود این هستش که گاهی موقع تو همین اسباب گیر میکنه. اسباب رو رزاق میدونه، اسباب رو رزاق میدونه، معلم و استاد و امثال اینها رو رزق دهنده علم میدونن، دکتر و دوا رو شفا دهنده میدونن. همونی که با یه دید کودکی وقتی از پدر نان رو میگیره، بابا آبداد و بابا نانداد و بابا هستش که رزاق آدم میشه. یه بزرگواری بود، ایشون در قوم بگفتش که من بچه که بودم خیلی شیطون بودم. بگو گاهی موقع از بابام یه چیزی میخواستم، بابام برای اینکه من لوس نشم که همه چی رو مثلا بتونم با دعوا مرافع ازش بگیرم، به من میگفتش که علی برو تو مطبخ، حالا اون موقع که آشپزخونه رو میگفتن، میگو برو تو مطبخ ببین موش ها برات چیزی آوردن. خودش از قبل مثلا توی نلبکی احیانا مزه گردوی یا برگه هلوی، برگه زردالوی، یه مقدار چیزای خوراکی میریخت تو نلبکی، منتها گفت برو ببین موشا برات آوردن، یعنی مستقیم نمیداد که از این به بعد هرچی رو بخوام با دعوا بتونم ازش بگیرم. میگفت من میرفتم میدم هست. میگفت هر دفعه این شکلی میگفت. من تا 6-7 سالگی از موشها خوشم میومد، چون موشها رو رزاق خودم میدونستم که اینا برا من میارن. حالا این تو 6-7 سالگیش بود، بعضیا تا 80 سالگیشون موشها و واسطه ها رو رزاق میدونن. اون واسطه ها رو رزاق میدونن. خداوند متعال برای اینکه کریمه، برای اینکه بزرگوار هست، برای اینکه میخواد بنده هاش از دید شرکالود در بیان، گاهی موقع ها از یک طریقی یک تربیتی رو ایجاد میکنه که بنده هاش بدونن پشت این اسباب یه چیز دیگه هم هست. گاهی موقع ها خدا این اسباب رو از کار میندازه، این اسباب رو از کار میندازه. یعنی شما به طور ظاهری اگه بر تو میبینی که اسباب دیگه نمیتونن، به بنبست خوردن. فرض کنید به عنوان مثال یه کسی احتیاج مالی پیدا میکنه، هیچ راهی برای اینکه تأمین بکنه خودش رو، بچهش مریض رو دستشه، احتیاج به جراحی داره، نه پول پسندازی داره، نه حقوقش کفاف میده، نه کسی هست که بهش قرض بده. یعنی تمام راه ها برای تأمین این نیاز تمام راه ها بسته میشه. راه های حلال رو خدا میبنده. گاهی موقع ها این شکلیه، خیلی هم عجیبه. راه های حلال بسته میشه، نیاز آدم شدیده، بچهش رو دستشه دیگه، در این حال که راه حرام بازه. میتونه این تو اداره یه رشوهی بگیره، بار خودشو فرض کنید ببنده، میتونه بره نزول بکنه، به صورت ربوی بتونه پول قرض بگیره از کسی، اما خدا میگه حق نداری اون رو بری. خب خدای راه حلال که بسته است، حرام رو هم که حق ندارم برم چیکار بکنم؟ این بچه رو دستم هست، احتیاج دارم، الان نیاز داری. راههای حلال به رود بسته است، تو به سمت حرام نرو، تو ربا نگیر، تو رشوه نگیر. یجعل له مخرجا، من راه رو برات باز میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات بفرسته. ممکنه کسی بگه خدا از کجا میخوای بفرستی؟ من نه پسنداز دارم، نه کسی بهم قرض میده، نه حقوقم کفایت میکنه، از کجا میخوای بهم بدی؟ خدا میگه تو چی کار داری؟ من دارم وعده میدم که از اونجایی که گمان نمیکنی برات میفرستم، به گمانت نمیرسه برات میفرستم. خوش به حال اون کسی که وعده های خدا رو باور بکنه.
پخش شبکه رادیویی تهران.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید محمد رضا موحد دانش. ای خواهران، حجاب و عصمت و پاک دامنی را سرلوحه زندگی خودتان قرار دهید و همیشه فاطمه وار و زینب گونه زندگی و مبارزه کنید.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا سال آخری شهری مزون شد؟
روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در تاریخ سیاسی اشکانیان، ارمنستان در آستانه آسیای صغیر و یونان برای ایران همیشه اهمیتی استراتژیک داشت و بدون در اختیار داشتن این سرزمین توجه به فراسوی مرزهای غربی ایران غیر ممکن بود. ارمنستان برای رخنه به قفقاز نیز نقش تعیین کننده ای داشت. در حقیقت با در اختیار داشتن ارمنستان، خیال فرمان روایان ایران از بابت رخنه یا حمله قدرت‌های بیگانه غرب امپراتوری آسوده می بود. شاهان هخامنشی با شناخت اهمیت استراتژیک ارمنستان بود که این سرزمین را با تعصبی چشمگیر بخشی از امپراتوری خود می‌پنداشتند. پس از درگذشت اسکندر، موقعیت ارمنستان تغییر نیافت و سلوکوس این سرزمین را همچنان یکی از ساتراپی‌های خود می‌پنداشت. به هنگام درگیری‌های آنتیوخوس بزرگ با فرمانروایی تازه برآمده روم، برای نخستین بار حدود سال 190 پیش از میلاد، دو تن از سرداران او که از نام‌هایشان پیداست ایرانی هستند، با تسلط بر ارمنستان برای خود حکومت‌های مستقلی راه انداختند که البته می‌توان تصور کرد که دست کم در آغاز برای افراشتن علم استقلال جلب رضایت آنتیوخوس بزرگ که به سبب ضعف امکان مخالفت نداشته است نیز ضروری بوده است. صورت یونانی نام این دو سردار که با شکست آنتیوخوس از رومی ها سرسپرده آنان شدند، زریا درس و ارتخیاس است. ظاهراً زریر و ارتخیه. این دو ارمنستان را به دو بخش تقسیم کرده بودند. زریادرس در ارمنستان شرقی بود که با ماد کوچک سرزمین آلبانی ها یا ارانی ها و ایبریا که همان گرجستان است هم مرز بود و تا کلخیس و کاپادوکیه امتداد داشت و ارتخیاس در ارمنستان غربی فرمان می راند. حدود 165 پیش از میلاد آنتیوخوس چهارم اپیفانس با دستگیر کردن ارتخیاس دوباره ارمنستان را ضمیمه فرمانروایی سلوکی کرد، اما ظاهراً با فروپاشی سلوکیه دوباره کار دو شاهک نامبرده رونق گرفت و پس از مرگ اینان پسرانشان به حکومت رسیدند. تیگران جانشین زریادرس بود و ارتانه جانشین ارتخیاس. درباره آغاز کار تیگران آگاهی چندانی نداریم، تنها اینکه در زمان مهرداد دوم مدتی به صورت گروگان در اختیار دربار اشکانی بوده است و به کمک مهرداد به سلطنت رسیده است. پارت‌ها زمانی به او اجازه بازگشت به حکومت را دادند که قسمتی از خاک ارمنستان را ضمیمه امپراتوری خود کردند که البته کمی بعد در دوره ضعف و آشفتگی برای خاکی که گرفته بودند ناگزیر از پرداخت بهای گزافی شدند. تیگران نه تنها استانهای متعددی از فرمانروایی اشکانی را از آن خود کرد، بلکه چنان که از بیشتر سکه های او برمی آید مدعی عنوان شاهنشاه برای خود شد. تیگران همچنین از سر غرور با سوریه که اینک یک پادشاهی دست نشانده بود رفتاری خودخواهانه داشت و مردم سوریه به اجبار تن به فرمان او می دادند. در این میان دربار اشکانی به سبب نگرانی از پیشرفت رومیان به طرف شرق و احساس این خطر که آنها می توانند جای اسکندر را بگیرند، علاقه ای جدی به ضعف تیگران در برابر رومیان نداشت. تیگران با اعمال سیاست کوچاندن مردم نیز نگرانی های برای مردم زیر فرمان خود فراهم آورده بود. یونانی های کاپادوکیه و کیلیکیه را به بین النهرین کوچاند و عرب های کوچنشین ساحل فرات را به کوماژن انتقال داد. در این میان بنای شهر جدید تیگرانوکراتا نیز مزید بر علت بود. می باید مردم زیادی از یونانیان کیلیکیه، از مردم آدیابنه، آشور، کاپادوکیه و پیرامون در این شهر نوخاسته اسکان داده می شدند. همه این جا به جایی ها در نامحبوب کردن تیگران نقش داشتند. در گزارش ناکامی‌های تیگران باید به جنگی اشاره کرد که او با مهرداد دوم راه انداخت. او به سبب این جنگ ناگزیر بود تا پایان زندگی خود تن به خاری دهد و دخالت مستمر رومی‌ها را در مسائل ارمنستان و سوریه تحمل کند. این دخالت‌ها که سده‌های متوالی ادامه یافتند، همواره مانع بزرگی بر سر راه اشکانیان در برخورد با مسائل غرب بودند. مهرداد دوم در گام‌های سرسختانه‌ای که برای درنوردیدن مانع از سر راه برمی‌داشت، هرگز به موفقیت چشمگیری نرسید. سرانجام در سال 69 پیش از میلاد، هنگامی که مهرداد پونتی که نباید با مهرداد دوم اشتباه شود، از لوکولوس سردار رومی شکست خورد و از داماد خود تیگران پناه خواست، ارمنستان نیز درگیر جنگ شد. تیگران ناخشنود از این رویداد نه تنها از دیدار با پدرزن خود مهرداد پونتی تن زد، بلکه او را در مردابی دور و ناسالم تقریبا زندانی کرد. رومی ها با اعزام هیئتی نزد تیگران خواستار تحویل مهرداد پونتی شدند. در این هنگام مقر تیگران در انتاکیه بود، اما سفیر لوکولوس ناگزیر باید در انتظار بازگشت تیگران که به فینیقیه رفته بود میماند. کلودیوس با استفاده از فرصت غیبت تیگران به ایجاد ارتباط با سرانی پرداخت که از حکومت ارمنیان ناراضی بودند. از آن میان زربینوس، شاهک یکی از سرزمین‌های اطراف به نام گردین و سران یونانی که برای رهایی از یوغ ارمنستان پیوند با رومیان را به نفع خود می‌دیدند. دسیسه‌ها از چشم تیگران دور نماندند. زربینوس سر خود را از دست داد و کلودیوس بی آنکه نتیجه‌ای از سفارت خود گرفته باشد، با دست خالی ناگزیر از بازگشت شد. در نتیجه نظر تیگران نسبت به مهرداد پونتی برگشت و با دعوت او به دربار روابط این دو به تفاهم و دوستی گرایید. تیگران از سر غرور حضور رومی ها را در منطقه جدی نگرفت و لوکولوس از این غرور بیشترین استفاده را برد. او از کاپادوکیه به سوی ارمنستان به راه افتاد و پس از گذشتن از فرات وارد ارمنستان شد. در این هنگام چون به فرمان تیگران پیکی را که خبر ورود رومی ها را به او رسانده بود گردن زدند، دیگر کسی در خود یارای رساندن خبری دیگر نیافت. به این ترتیب تیگران در میان چاپلوسان پیرامون خود کاملا از چگونگی احوال دشمن بیخبر ماند. تازه هنگامی که لوکولوس به نزدیکی دوست تیگران میسرو برزن رسید، او دیگر توانایی جلوگیری از لوکولوس را نداشت. شاه مغرور ارمنستان دریافت که برایش امکان پایداری در تیگرانوکراتا وجود ندارد. او ناگزیر به عقب نشست تا برای خود سپاهی جمع و جور کند، اما لوکولوس فرصت این کار را برای او باقی نگذاشت. بنابراین تیگران با برجای گذاشتن بار و بنه با شتاب به آرتاکساتا در نزدیکی ایروان در شمال پناه برد. مهرداد پونتی به او پیشنهاد کرد تا از رویارویی با لوکولوس در دشت باز پرهیز کند و جنگ را به گذرها بکشاند، اما تیگران که سپاهی از ارمنستان، ماده کوچک، گردین و آدیابنه و پیرامون آلبانیا و ایبری فراهم آورده بود، گمان کرد که می تواند پایتخت تیگرانوکراتا را که در محاصره لوکولوس بود آزاد کند. اما هنوز شمشیر از نیام نکشیده، خود نخستین کسی بود که از برابر رومیان گریخت. او حتی در راه فرار برای اینکه شناخته نشود، تاج خود را رها کرد. شهر به آسانی سقوط کرد و ساکنان یونانی شهر بیدرنگ به مذاکره با فاتحان پرداختند. مردم شهر به زادگاه‌های خود بازگشتند و گنجینه گرانبهای پایتخت تیگران به دست رومیان افتاد. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، من کرمی در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 27 آبان 1399 شمسی، اول ربیع الثانی 1442 قمری و 17 نوامبر 2020 میلادی است. با فوت 486 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته تا ظهر دیروز، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 41979 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در این مدت 13053 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا هم در کشور شناسایی شد و 3133 نفر بستری شدند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تعطیلی در نظر گرفته شده برای محدودیت‌های کرونایی 2 هفته است و اگر نیاز باشد بیشتر هم خواهد شد. دکتر رئیسی افزود افراد خاطی خارج شده از شهرهای نارنجی 500 هزار تومان و از شهرهای قرمز 1 میلیون تومان جریمه می شوند. وی گفت در شهرهایی که وضع قرمز کرونایی هستند، از شنبه اول آذر تردد درون شهری خودروها از ساعت 9 شب تا 4 بامداد ممنوع است. وزیر کشور در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت در مناطق قرمز کرونایی تجمع نباید برگزار شود و تردد به طور کامل کنترل شود. هیچ رودربایستی با هیچ دستگاه یا فردی نداشته باشید. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران از بستری شدن حدود 6500 بیمار کرونایی در 167 بیمارستان در شهر و استان تهران خبر داد. دکتر توکلی افزود 102 بیمارستان در کل استان تهران و حدود 65 بیمارستان در مناطق 22 گانه شهر تهران زیر بار بیماران کرونایی قرار دارند. وزیر بهداشت گفت در آینده نزدیک با تلاش محققان داخلی تولید کننده ی واکسن کرونا خواهیم بود. دکتر نمکی در نشست مجازی بررسی تولید واکسن کرونا در ایران با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی افزود 4 شرکت در کشور مراحل پیشرفته ی فاز انسانی را شروع کردند. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کاهش مراجعه برای اهدای خون در سراسر کشور با درخواست از مردم برای اهدای خون افزود همکنون به همه گروه‌های خونی نیازمند هستیم. طرح تشدید نظارت و بازرسی از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در اسلامشهر آغاز شد. رئیس اتاق اصناف اسلامشهر گفت کم فروشی، گران فروشی، فروش اجباری و احتکار کالا در این مرحله از بازدید و نظارت‌ها بیشتر مورد توجه بازرسان است. ایستگاه برج میلاد از خط 7 متروی تهران به صورت آزمایشی با حضور آقای حناچی شهردار تهران به بهره برداری رسید. افتتاح رسمی این ایستگاه قرار است اواخر آذر با حضور رئیس جمهور انجام شود. تانکر حامل 20000 لیتر بنزین عصر دیروز در انتهای خیابان پیروزی هنگام تخلیه بنزین در جایگاه آتش گرفت و منفجر شد. این حادثه یک مصدوم با وضع وخیم داشت که به بیمارستان امام حسین منتقل شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از ذخیره حدود 16000 تن مرغ منجمد در سردخانه‌های استان در سردخانه‌های